بستن بسترهای اطلاعاتی و به گفته ایشون با کمک گرفتن از رسانه‌ها و تبلیغات کاذب مردم و به پای صندوق‌های رأی کشوندند. اما یک کاربر دیگه با نام فریبرز نوشته با رأی دادن من و تو از ورود تندروها به دو مجلس جلوگیری میشه و در نتیجه به گفته ایشون ایران و منطقه روی آرامش رو خواهد دید. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام یا فیسبوک در میون بگذارید. آقای محمدی صحبت میکردیم، آقای علیجانی اشاره کردن به اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان به هر حال یکی از چهره‌های بسیار شناخته شده تر که در این انتخابات شرکت کرده، و در صورتی که آقای رفسنجانی رأی بیاره با تصور بر این که آقای رفسنجانی بار دیگر از اعضای مجلس خبرگان رهبری باشه، به نظر شما جایگاه این فرد در این مجلس چقدر تعیین کننده میتونه باشه؟
با ترکیبی که انتظار میره و چینشی که اعضای جدید مجلس خبرگان خواهند داشت به خاطر نظارت استصوابی شورای نگهبان، من تصور نمی کنم که در مجلس آینده آقای هاشمی بتونه در مقام ریاست قرار بگیره. حتما نقش در واقع رهبری جناح اقلیت رو آقای هاشمی و آقای روحانی در مجلس آینده خواهند داشت. البته جناح اقلیت هم می تواند ورودی هایی در تصمیم گیری های مجلس خبرگان داشته باشه، اما اون جناح اکثریت هست که نقش تعیین کننده خواهد داشت. اکثریت اعضای مجلس خبرگان در واقع منصوب شورای نگهبان هستند. اتفاقا جالب هست در همین فرایند شکل گیری شورای مجلس خبرگان بسیاری از استانها در ایران، چند استان فقط یک نامزد وجود داره، یعنی اصولا رأی گیری و انتخابات در اونها بی‌معنی بوده. بعد جالب هم هست که حتی مثل انتخابات مجلس شورا، حتی این حداقل 25% رو هم در دور اول نداره. افراد با رأی اکثریت نسبی انتخاب میشن، یعنی اگر در یکی از چند استانی که فقط یک نامزد وجود داره یک نفر به اینها خودشون به خودشون رأی بدن، اینها به عنوان اعضای مجلس خبرگان انتخاب خواهند شد. بنابراین آنچه که باعث شده است که اینها به این مقام برسند شورای نگهبان و بیت رهبری بوده. اینها خودشون رو وامدار شورای نگهبان و وامدار بیت رهبری خواهند دونست، نه وامدار رأی مردم. رأی مردم بیشتر جنبه بیعت داره تا جنبه مشارکت. در واقع من معتقد هستم حتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم به دلیل وجود نظارت استصوابی یا در انتخابات ریاست جمهوری افرادی رو شورای نگهبان به مردم معرفی میکنه، میگه بیایید با یکی از اینها بیعت کنید. ما انتخابات به مفهوم مدرنش رو متاسفانه در ایران نداریم. به همین علت هم مجلس خبرگان، حالا چه در دوره حیات یک رهبر یا حتی برای تعیین رهبر بعدی، عمدتاً منافع دیوان سالاری مذهبی و منافع کاست قدرت رو لحاظ میکنه. به همین دلیل هم این مجلس مجلس محافظه‌کاری خواهد بود، از این جهت محافظه‌کار به این معنا که حافظ منافع قشر حاکم و حافظ وضعیت موجود خواهد بود.
شنونده پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید. پیرامون دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری صحبت می‌کنیم در استودیو خبر رادیو فردا با دو تحلیلگر، رضا علیجانی و مجید محمدی. پیرامون مشخصاً انتخابات مجلس خبرگان رهبری و جایگاه این مجلس در آینده سیاسی ایران، همراه ما بمانید. این بحث رو پی می‌گیریم پس از اینکه صدای چند شنونده رو می‌شنویم که با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو با ما شما در میون گذاشتن. بشنویم صدای این شنوندگان رو.
رفتم رای دادم، از رایگیری برگشتم. الان داشتم میانم شروع بود دانه مکه، بعد میرین اتوبوس سیار اومد که اتوبوس سیار از مردم رایگیری کنه و نسبتا خوب شروع بود. الان تازه شروع میشد، یه چیزی از رانت اونه که جوان دارن الان تازه مادن در من تنده های آرام. امیدوارم که هر کسی درستی باشه تو مردم ایران، بهتره که رأی بدیم تو مثل رفراندوم میمونه برای ما.
این مجلس هر جوری هم که ترکیبش باشه، حتی همشون ملی‌گرا و دموکرات و سکولار و لائک هم باشند، تمام مصوبات این مجلس باید بره زیر دست اون 12 نفری که در شورای نگهبان نشستن، که خب اونام که منتصب رهبرشون هستن، پس یعنی مجلس تقریبا هیچه.
ما اول باید بیایم ببینیم اصلا این نظام مشروعیت داره یا نداره، که بعدا بخوایم ببینیم رأی باید بدیم یا ندیم. نه، به نظر من شهروند ایرانی اصلا نباید رفت رأی داد. مسئله دیگه، آقای خامنه‌ای، شما که میگید مردم وفادار این نظام هستن، شما مافیای خودتون رو با مردم اشتباه گرفتید. کسایی که وفادار هستن همونایی که سال 88 مردم رو به خاک خون کشیدن، اونا وفادار هستن. یعنی دقیقاً مافیای نظام وفاداره، نه مردم.
انتخابات چی؟ اینا همش بازی سیاسیه. 37 سال پدر مردم رو در بردن، از نظر اقتصادی گرفته، از نظر معیشت مردم گرفته، پدر مردم در اومده، مردم به خاک سیاه نشستن، قشر مستضعف تر شده و قشر مرفه تر شده. خدا اصلا و ابدا من هیچ از خونه در نیمدم امروز که ببینم چی کار میکنن، چون همش بازی سیاسیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
همراه رادیو فردا هستید. 22:36 دقیقه هست در ایران. اونطور که اعلام شده برای چهارمین بار در تهران انتخابات زمانش تمدید شده و حدوداً 20 دقیقه دیگر این انتخابات باید قاعدتاً به پایان برسه اگر که تغییری در اون ایجاد نشه. در این ویژه برنامه رادیو فردا همراه هستیم با مجید محمدی و رضا علیجانی، هر دو تحلیلگر سیاسی که در استودیو خبر رادیو فردا با ما هستند و درباره مجلس خبرگان رهبری صحبت می‌کنیم. درباره جایگاه این مجلس، ترکیب احتمالی اون صحبت کردیم تا الان، اما می‌خواستم که کمی از این مجلس و دیوارهاش بیرون بریم، به حسن خمینی بپردازیم. اینکه حسن خمینی به هر حال کسی بود که نامزدیش در این انتخابات بسیار پرحرف و حدیث بود و رد صلاحیتش بسیار خبرساز. آقای علیجانی، شما فکر میکنید که پس از این انتخابات جایگاه حسن خمینی چه خواهد بود و در آینده سیاسی ایران نقش حسن خمینی رو چی میبینید؟
تجربه‌ای که حسن خمینی پشت سر گذاشت یک تجربه دوگانه است. یعنی هم از طرف کاست بسته قدرت پس زده شد، یه مدارم با فریبکاری و یه مدارم با تحقیر. یعنی شما در امتحان شرکت نکردین و اون ماده‌ای رو که براش آوردن اجتهاد متجزیه، یعنی شما خرد مجتهد هم نیستی چه برسه به مجتهد کلان. اما از طرف دیگه حسن خمینی به هر حال از اون به هر حال پوشش و کاور خودش بیرون آمد و بعد از این به عنوان یک کنشگر سیاسی نقطه چینه های بیشتری از حسن خمینی خواهیم دید. رد کردن حسن خمینی بیشتر از رد کردن یک نامزد انتخابات مجلس خبرگان بود، بلکه برخورد با یک نامزد احتمالی، یکی از نامزدهای احتمالی رهبری آینده بود. جمهوری اسلامی تا حالا رئیس جمهور، وزیر، وکیل، نماینده شورای میانه رو به خودش دیده، ولی تا حالا رهبر میانه رو تجربه نکرده. اون چیزی که در بلوک شرق با خروشچف، با گورباچف و با امثال این شخصیت ها اتفاق افتاده، در نتیجه ساخت بسته قدرت یا اون قسمت متسلب تر قدرت داره مقاومت میکنه در برابر این تغییر. در این انتخابات هم سختگیری رو نامزدهای خبرگان خیلی بیشتر بود، به ویژه با حذف حسن خمینی سعی کردن که از بار سیاسی انتخابات در تهران به اصطلاح بکاهند، اما در عین حال موفق نشدند. یعنی انتخابات شاید بشود گفت در تهران و معدودی بسیار انگشت شمار دو قطبی شد و
توجه بیشتر جلب کرد.
دقیقاً تهران جور همه، یعنی تهران جور انتخابات غیر رقابتی خبرگان رو به تنهایی به دوش کشید. حالا رأیی که این جناح بیاره تأثیر خواهد گذاشت و این یعنی صدایی است که حالا ما نمی‌دونیم، آمار اعلام نشد شده، اگه آقای جنتی خیلی رأی کم بیاره یا حذف بشه، خب این یک صدایی است که جامعه داره با قدرت حرف میزنه. این در آینده حسن خمینی هم تأثیر خواهد گذاشت. آقای خامنه‌ای هم به هر حال در چند رابطه به رأی مردم احتیاج داره، یکی در برابر غربی‌ها میخواد بگه من نظامم به هر حال یک پایگاهی داره و با من نمیتونید مثل صدام حسین یا مثلا دیگر دیکتاتورهای منطقه برخورد بکنید. از طرفی آقای خامنه‌ای یه حزب سیاسی داره به اسم سپاه پاسداران، دو تا پایگاه داره، یک پایگاه رأیشه که معمولا اقشار عمدتا سنتی تر و کم درآمدتر هستن در شهرهای کوچیک، یه نیروی میدانی داره که نیروی انصار حزب الله هستن، نیروهای افراطی هستن که برای سرکوب به کار میرن. در انتخابات سال 92 در این دو پایگاه رأی آقای خامنه‌ای مقابل هم بودند، یعنی تندروهایی که تحت مدیریت و تربیت سپاه پاسداران هستن، اینها دوست داشتن آقای جلیلی انتخاب بشه، دوست داشتن به سر ختمش هستی ادامه پیدا کنه، ولی اون پایگاه رأیی که آقای خامنه‌ای در برابر غربی ها از یک طرف و برای حفظ خود اونها از طرف دیگه نیاز داره که امتیازاتی بده، اونها به حسن خمینی رأی دادن. یعنی حسن خمینی از همون جایی رأی گرفت که احمدی نژاد هم رأی گرفته بود، یعنی در شهرهای کوچیک حسن خمینی رأی زیادی آورد. این که آقای خمینی نمیتوانه، این پارادوکسی که آقای خمینی گیر کرد، تأیید حسن روحانی تشدید این پارادوکسه، یعنی پایگاه رأی آقای خامنه‌ای دوست داره که معیشتش بهبود پیدا کنه، این با سیاست‌های تندروانه آقای خامنه‌ای سازگار نیست. از طرف نیروی میدانی آقای خامنه‌ای که با ادبیات آقای خامنه‌ای در واقع داره تربیت میشه، این نمیتواند با ادبیات حسن خمینی و حسن روحانی و او بیشتر از همه با هاشمی کنار بیاد. بنابراین این پارادوکس رو اینها سعی کردن از همین ابتدا حل بکنن، یعنی جلوی قطبی‌تر شدن انتخابات در تهران و اینکه حسن خمینی بخش مهمی از پایگاه رأی سنتی آقای خامنه‌ای هم به طرف خودش بکشه و یک کاندیدایی بشه که میتونست رأی اول تهران رو بیاره و فراتر از یک کاندیدان یکی از احتمال رهبران نامزدهای رهبر احتمالی باشه، این رو از ابتدای بازی اخراجش کردن. من فکر میکنم بازی حسن خمینی ولو تأخیری، چون حسن خمینی شخصیتا تجربه کار سیاسی نداره، شاید استحکام بازی در این به اصطلاح بازی سخت و خشن در رأس هرم سیاسی رو نداره، اما به تدریج میشود گفت بازی حسن خمینی شروع شده ولی یک بازی تأخیری خواهد بود.
آقای محمدی، شما هم درباره آینده رهبری در ایران مطلبی برای وبسایت رادیو فردا نوشته بودید، از جمله کسانی که روش تمرکز کرده بودید بحث حسن خمینی بود. شما هم پس به نظر میاد که آینده‌ای می‌بینید برای بازیگر بودن حسن خمینی، اما چه جایگاهی رو براش می‌بینید؟
ببینید، ابتداعاً به عنوان اینکه چه روال‌هایی در ایران بالاخص در برخورد با خاندان آقای خمینی و میراث آقای خمینی چه روالی در ایران بوده، از روز اولی که آقای خامنه‌ای به رهبری انتخاب شده تا امروز ما شاهد یک روند خمینی زدایی بودیم. در یک دوره‌ای منصوبین آقای خمینی به تدریج کنار رفتند، در سپاه، در شورای نگهبان، نزدیکان آقای خمینی در حوزه سیاست مثل مجمع روحانیون مبارز یا جریان‌های دانشجویی که جریان خط امام نامیده می‌شدند، اینها همه در دوره آقای خمینی به تدریج کنار گذاشته شدند، برخی از مجاری ظاهراً قانونی، برخی هم با سرکوب. این جریان خمینی زدایی همچنان ادامه داشته. رد صلاحیت آقای حسن خمینی رو هم من در همون جریان میبینم، چون کسان دیگری هم بودند. شورای نگهبان اعلام کرد، یکی از اعضای شورای نگهبان اعلام کرد که افرادی بودند در امتحان شرکت نکرده بودند اما اجتهادشون تایید شد. یعنی این نحوه برخوردی که با آقای حسن خمینی شد، نحوه برخورد یک دست و سازگار شورای نگهبان نبوده. این رو مشخصا در برابر آقای حسن خمینی این نحوه برخورد رو اینها اعمال کردند. اما چرا آقای حسن خمینی مهم هست؟ آقای حسن خمینی نامزد محتمل جریان عملگرا و جریان اصلاح طلب برای رهبری آینده بوده از سالهای گذشته. یعنی شما اگر برید حدود شاید از 10 سال پیش به این طرف، چون من مرتب این ادبیات رو دنبال کردم، در سخنان روحانیون اصلاح طلب، در سخنان آقای رفسنجانی اشاراتی وجود داره، به صراحت نگفتن که ایشون نامزد ما هست، ولی اشاراتی وجود داره
به عنوان یک چهره نگه داشته شده در
عنوان یک سرمایه این رو میخواستن مطرح بکنن که آقای حسن خمینی به دلیل انتسابش به خاندان خمینی چهره‌ای بوده که اینها میخواستن در روزی که آقای خامنه‌ای از دنیا میره از این ظرفیت استفاده کنن، برای اینکه نقش مهمی است. همونطوری که آقای رفسنجانی و دیگران در دوره های خمینی به علت نزدیکی به آقای خمینی از قدرت بالایی برخوردار بودند، در با آمدن آقای حسن خمینی می توانستند دوباره به همون جایگاه قدرت برگردند. البته خب آقای خامنه ای و نزدیکانشون هم این سناریو رو به خوبی درک کردن و ایشون رو رد صلاحیت کردن، اما این پایان، من کاملا موافق هستم با نظر آقای علیجانی، این پایان آقای حسن خمینی نیست. آقای حسن خمینی بعدن دوباره به وجوه دیگری به عرصه سیاسی باز خواهد گشت و نقش ایفا خواهد کرد.
سپاسگزارم. میزگردی بود که میشنیدید با حضور رضا علیجانی و مجید محمدی، دو تحلیلگر سیاسی که اینجا در پراگ همراه ما هستند در پوشش ویژه خبری تحلیلی دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استصوابی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم، بدرقشون هم بکنیم.
ما مثلا رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جو شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید، بی حیاها.
ساعت 22:46 دقیقه در ایران هست، کمتر از 15 دقیقه به زمان قانونی اعلام شده برای رأی‌گیری در ایران باقی است. همراه این برنامه ویژه رادیو فردا بمانید، پوشش خبری ویژه ما همچنان ادامه خواهد داشت. اما همراه هستیم در استودیوی خبر رادیو فردا با همکارم جواد کوروشی، برای اینکه نگاهی داشته باشیم به بازتاب این دو انتخابات در رسانه‌های قاره سبز اروپا. آقای کوروشی، نگاه رسانه‌های اروپا به انتخابات امروز چی بود؟ اصلا نگاه ویژه‌ای داشتن این انتخابات رو به اندازه مثلا انتخابات امروز در فیفا مهم قلمداد کردن و پوشش دادن؟
خب با توجه به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و تمایل مؤسسات اقتصادی اروپا برای وارد شدن به بازار ایران، انتخابات امروز خیلی مورد توجه رسانه‌های اروپایی بوده. حالا شاید مقایسه با فیفا باید دید که از لحاظ زمانی چقدر برای اون خبر گذاشتن و چقدر برای انتخابات ایران، ولی قابل توجه بوده. شبکه اول تلویزیون آلمان آرده روز جمعه با دو تا گزارش از ناتالی امیری، خبرنگار خودش که برای پوشش انتخابات دیروز به تهران فرستاده بود، از انتخابات ایران تحلیل کرد و خانم امیری در این گزارش مطرح کردند که زنان خیلی فعال هستند در این انتخابات. هفته نامه دیدسایت در آخرین شماره خودش گزارشی در داد به عنوان تغییر کم تقلب زیاد، نوشت که اگرچه ظاهرا انتخابات در ایران خیلی دموکراتیک به نظر میاد، اما بسیار دستکاری شده است. هفته نامه اشپیگل هم در حقیقت با اشاره به بیماری آقای خامنه ای و رد صلاحیت نوه آیت الله خمینی می نویسه اگرچه حسن روحانی در سیاست خارجی و توافق هسته ای موفق بود، اما در صحنه داخلی هیچ پیشرفتی نصیبش نشده.
آقای کوروشی، میبینم که ترزا تروپر خبرنگار دویچه وله هم به رسانه‌های آلمانی اشاره کردید، عکسی گذاشته از یک دختر بسیار کوچک در یکی از جاهایی که رای گیری می شده در تهران، تحلیل رسانه‌های کشورهای دیگه هم مثل رسانه‌های آلمانی بوده یا خیر؟
کم و بیش این تحلیل‌ها شباهت‌هایی دارن. مثلا روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله‌ای با این که تحت این عنوان که چرا انتخابات ایران مهم هست، می‌نویسه که پس از حدود یک دهه سلطه تندروها بر نهادها، پیروزی حسن روحانی تا اندازه این رو تغییر داد، اما کماکان تندروها حاکم هستن و این انتخابات در واقع میتونه تلاش تندروها برای حفظ سنگرهای خودشون و تلاش اصلاح طلبان برای بازگشت به قدرت باشه. روزنامه سوئیسی نوی سورش سایتونگ هم در گزارشی به عنوان صفهای طولانی جلو حوزه‌های رأی‌گیری مینویسه توافق هسته‌ای قاعدتاً باید به اصلاح طلبان کمک کنه تا در حقیقت رأی بیشتری داشته باشند. روزنامه اتریشی دی پرسه هم این انتخابات را اولین آزمایش پس از توافق هسته‌ای برای حسن روحانی ارزیابی میکنه و روزنامه سوئدی داگنز نیوهت هم در گزارش خود مینویسه برغم کنترل روحانیت شیعه بر جامعه ایران، مردم ایران میتونن با انتخابات روز جمعه تا اندازه آینده رو رقم بزنن.
اگه کوتاه بخوایم نگاه کنیم، شما که مرور میکردید، آیا یک خط واحد میبینید در رسانه‌های اروپایی در پوشش انتخابات ایران؟
عمدتاً خط واحدی که در واقع این هست که همشون تأکید دارن که این انتخابات به رغم اینکه دارای ظاهری دموکرات هست ولی دستکاری‌هایی در شده، منتها خب هر رسانه یک مسئله رو انتخاب کرده و در مرکز تحلیل خودش گذاشته و مثلا روزنامه ال پاییس در حقیقت امروز مسئله جوانا رو بیشتر مطرح کرد.
روزنامه اسپانیایی ال پاییس. سپاسگزارم. جواد کوروشی همکارم بود، نگاهی داشتیم به رسانه‌های اروپایی، برخی از رسانه‌های اروپایی و پوشش اونها از دو انتخابات در ایران. همراه رادیو فردا هستید.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
همچنان نگاهی داریم به نگاه رسانه‌ها به دو انتخابات ریاست جمهوری و ببخشید انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران، دو انتخاباتی که در تهران حدود 9 دقیقه بیشتر از برگزاری اون باقی نمونده پس از 4 بار تمدید مهلت رأی‌گیری. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری صحبت میکنیم درباره رسانه‌های جهان عرب. ایلیا، تو معمولا مستقر هستی در خاورمیانه و حال در پراگ همراه ما. آیا خبرنگار فرستادن رسانه‌های عرب زبان پوشش میدند این انتخابات رو، چه نگاهی دارند؟
بله، حالا بسیاری از رسانه‌ها خبرنگار فرستادند، چه رسانه‌های تلویزیونی و چه رسانه‌های که به شکل مطبوعات هستن و نشریه منتشر میشن، بسیاری از اونها فرستادن. البته میشه تقسیم بندی کرد، مثلا رسانه‌های عربستان سعودی به خاطر شرایط موجود و حتی بعضی از اونها که خبرنگارشون اخراج شده از ایران خبرنگار نداشتن، اما مثلا اکثر رسانه‌های لبنانی خبرنگار داشتن در ایران. با این حال رسانه‌های عربی پوشششون از انتخابات ایران پوشش گسترده‌ای بود، چرا که خب ایران همسایه اونهاست و اون چی که در ایران پیش میاد بر وضعیت اونها هم تأثیر میگذاره. تعداد رأی دهندگان براشون مهم بود، صفهای طولانی رو در شهرهای بزرگ نشون دادن و البته تأکید کردن اون چی که داره در تهران پیش میاد ضرورتاً بازتاب دهنده اون چیزی نیست که در شهرستانهای کوچکتر پیش میاد. بعضی از شخصیت‌ها رو نشون دادن هنگام رأی دادن، از جمله آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی که صحبت‌هاش در اوایل ساعت‌های رأی دادن که گفته بود پیش بینی می‌کنه شمار رأی دهندگان زیاد باشه، بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه‌های عربی. استقبالی که از محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران شد هم مورد توجه قرار گرفت در بسیاری از رسانه‌ها. میشه به شبکه الجزیره مثلا در این زمینه اشاره کرد. هفته‌نامه الاسبوع العربی که یک هفته‌نامه کثیرالانتشاری هست مطلبی منتشر کرده صبح امروز با عنوان 5 چیزی که باید از انتخابات ایران دونست اشاره کرده به رقابت دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا. یکی از مسائلی بود که باید بهش توجه داشت موقعیت روحانی پس از توافق هسته‌ای، تنش با غرب، بیماری آقای خامنه‌ای و همچنین اقتصاد کساد ایران.
ایلیا، مشخصا با توجه به هر حال به وضعیت ویژه‌ای که در روابط ایران با کشورهای خاورمیانه مثلا عربستان و متحدانش وجود داره همکنون، چه تحلیلی مشخصا هست؟ آیا یک تحلیل واحد هست در رسانه‌های عرب زبان یا متفاوت هست؟ چه تحلیلی از این انتخابات و فردای ایران میشه؟
تحلیل واحد وجود نداره، چرا که رسانه‌ها بسیاری از اونها خطهای سیاسی متفاوتی رو پی میگیرن در تحلیل‌ها و همچنین در اخبار خودشون. اشاره میکنم به دو تحلیلی که وجود داره، یکی روزنامه الشرق الاوسط، روزنامه فرامنطقه‌ای که البته میشه گفت تقریبا نزدیک به عربستان سعودی هست. این روزنامه گفته در سیاست‌های منطقه ایران بعد از انتخابات تغییر چندانی پیش نخواهد اومد، اگرچه اگر تندروها در پارلمان کمتر بشن سیاست در منطقه و وضعیت در منطقه پرتنش‌تر میشه. این روزنامه از سفیر که نزدیک به حزب الله لبنان هست هم تکرار کرده، اما گفتن که انتخابات بر لحاظ از لحاظ داخلی ایران بسیار در زمینه داخلی تاثیرگذار هست که ایران به سمت تندروی بیشتر یا اعتدال بیشتر پیش میره.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. میشنیدید که هم اکنون در پراگ همراه ماست. منطقه خاورمیانه ای که به هر حال ساعت‌های بسیار پر تنشی رو سپری میکنه، از همین جهت این برنامه ویژه انتخاباتی رو برای چند دقیقه از فضای انتخابات دور میبریم، میریم به واشنگتن، جایی که همکارمون نادر صدیقی در اونجاست. آقای صدیقی، درباره انتخابات صحبت میکردیم اما همکنون میخوایم با شما درباره سوریه صحبت بکنیم. در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل برای رسمیت بخشیدن به آتش بس، یا بهتر بگیم ترک مخاصمه در سوریه، جلسه فوق‌العاده‌ای برپا کرده که از قطعنامه‌ای رو قرار بوده که تصویب بکنند. میشه بگین این قطعنامه بالاخره تصویب شد یا خیر؟
خانم کاویانی، شورای امنیت از بامداد آدینه نشست فوق‌العاده برای تصمیم گیری درباره قطعنامه مربوط به استقرار آتش بس رو تشکیل داده و اگرچه هنوز رأی گیری نشده ولی احتمال تصویب اون قطعی به نظر میرسه. گزارش هایی که از نیویورک من دریافت میکنم میگه که دیپلمات های 15 عضو این شورا به طور فعالانه برای چند مورد و بر اساس توافقی که پیشتر صورت گرفته کار میکنن، که خود این امر به صدور قطعنامه جامع منجر میشه و در نهایت به آغاز روند سیاسی صلح در سوریه کمک خواهد کرد. خانم کاویانی،
بر اساس گزارش‌های قبلی قراره که آتش بس یا ترک مخاصمه، باید بگیم اون چیزی که حداقل گفته شده، تا چند ساعت دیگه آغاز بشه، 12 شب به وقت دمشق، ولی قطعنامه‌ای نیست. به چه مفهومی تلقی میشه؟
پیشنویسی که در برابر اعضا قرار گرفته، میدونید که از سوی ایالات متحده و روسیه تنظیم و پیشنهاد شده و عامل بسیار مهمی در تصویب اون محسوب میشه موقعی که دو ابرقدرت نظامی چنین پیشنهادی رو عنوان میکنن. بر اساس این پیشنویس ضرب العجلی تعیین شده که همونطور که اشاره کردین از نیمه شب جمعه شب به وقت دمشق و به این ترتیب تا یکی دو ساعت آینده تصمیم شورای امنیت باید نهایی و اعلام بشه. پیش از اون البته استفان دو مسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، گزارشی به شورای امنیت میده. ایشون همینک در ژنو هستند و از طریق ویدیو کنفرانس به شورای امنیت گزارش میدن. بامداد امروز کمیته عالی مذاکره که از جانب گروه مخالفان اسد تشکیل شده، یک هیئت ناظر نظامی رو برای نظارت بر آتش بس یا ترک مخاصمه معرفی کرد. دولت سوریه و اتحاد نیروهای دموکراتیک این کشور هر دو استقرار آتش بس رو پذیرفتن، ولی همونطور که میدونین خانم کاویانی، این توقف مبادله آتش شامل گروه های حکومت اسلامی موسوم به داعش و جبهه النصره وابسته به القاعده نمیشه خانم کاوه.
سپاسگزارم. با نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن همراه بودیم، گریز کوتاهی از خبرهای انتخاباتی زدیم به یکی از پررنگترین خبرهای بین المللی که مسئله سوریه هست. حتما در ساعتهای پیش رو درباره سوریه بیشتر خواهیم گفت و اگر خبر بیشتری بشه درباره آغاز ترک مخاصمه در سوریه جنگ زده بیشتر خواهید شنید از رادیو فردا. شنونده پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید. این پوشش خبری تحلیلی همچنان ادامه خواهد داشت. اگر که میخواید صدای خودتون رو، نظرتون رو درباره دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به اطلاع ما و سایر شنوندگان رادیو فردا برسونید، حتما با ما تماس بگیرید و بگید که این انتخابات در زندگی شما چه تأثیری خواهد داشت. 20420221122112 شماره است که میتونید با اون تماس بگیرید. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر این برنامه های ویژه انتخاباتی رو با ما ادامه بدید.